ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران پس از یک سال اقامت در آمریکا وارد تهران شد. اتحادیه اروپا میگوید برنامه هسته‌ای ایران محور مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی است. آمریکا خواهان ارتباط سازنده تهران با آژانس و قدرت‌های جهانی شد. ساعت 7 بامداد، صبح شما به خیر. امروز 24 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی در استودیو میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها آغازگر مجله بامدادی است عزیزان.
بامداد بر شما خوش. شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران ساعتی پیش وارد فرودگاه بین‌المللی تهران شد. آقای امیری در فرودگاه مورد استقبال حدود 10 نفر از افراد خانواده‌اش قرار گرفت. وی در نشستی خبری ادعا کرد که سال پیش در مدینه توسط مأموران اطلاعاتی سعودی و آمریکا روبوده شده و به زور به آمریکا برده شده بود. آقای امیری همچنین در مصاحبه با شبکه دولتی پرس تی وی گفت تحت فشار زیادی قرار داشته تا با قبول مبلغ زیادی پول بگوید خواستار پناهندگی از آمریکاست. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در رد ادعای روبوده شدن شهرام امیری گفتند وی آزادانه به خاک آمریکا وارد شده و آزاد است که با اختیار خود از آن کشور خارج شود. کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و امنیتی در پیامی به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد آماده تعیین زمان و مکان برای آغاز مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. خانم اشتون که نمایندگی کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکره با ایران را بر عهده خواهد داشت، در نامه‌ای به سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده است موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران باید محور مذاکرات باشد، هرچند موضوعات دیگر را نیز می‌شود در این گفتگوها گنجاند. پیشتر سعید جلیلی در پاسخ به نامه نخست نماینده ارشد اتحادیه اروپا گفته بود به شرط روشن شدن وضعیت هسته‌ای اسرائیل و کنار گذاشتن برنامه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، تهران آمادگی دارد تا در ماه سپتامبر مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران در مورد برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز خود باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های جهانی ارتباط سازنده‌ای داشته باشد. آقای کرالی در پاسخ به پرسشی در مورد نقش ترکیه در مذاکرات هسته‌ای ایران گفت در این مرحله توجه اصلی باید به مذاکرات سازنده ایران با آژانس و کشورهای 5 به علاوه 1 معطوف شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد این موضوع محور مذاکرات تلفنی وزرای خارجه ترکیه و آمریکا در اوائل هفته جاری بود است. پیشتر داوود داوتوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود مذاکره بر سر برنامه هسته ایران بدون حضور ترکیه صورت نخواهد گرفت. در حالی که تلویزیون ایران از توافق شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد، برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب در روز چهارشنبه در بازار تهران بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید شورای اصناف و سازمان مالیات بر سر افزایش 15% به توافق رسیدند. بر اساس این خبر مالیات سال 88 اصناف بر مبنای افزایش 15% نسبت به مالیات قطعی پرداخت شده در سال 87 محاسبه می شود. همزمان سایت کلمه از ادامه اعتصاب در بازار تهران در روز چهارشنبه خبر داده است. وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری در ایران را 11.7% اعلام کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 11.2% اعلام کرد که با افزایش به گفته او مختصر در سال جاری به 11.7% رسیده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی و گزیده از آنچه در این مجله بامدادی برایتان گردآوری کرده ایم. دانشمند هسته‌ای ایران پس از انتشار ویدیوهایی حاوی گفته‌های ضد و نقیضش بالاخره ساعتی پیش به ایران بازگشت. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران تهدیدهای نظامی علیه ایران را پوشالی خواند. به کارگیری برخی از روش‌های جدید گسترش شبکه بهداشت در مناطق فقیرنشین و روستایی ایالت میسیسیپی در آمریکا که از الگوی خانه‌های بهداشت ایران الهام گرفته است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باز هم به تعویق افتاد. و خبرهای ورزشی رو هم یادمون نخواهد رفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران که مدعی شده توسط ماموران اطلاعاتی آمریکا رو بوده و به خاک آمریکا برده شده بود، ساعتی پیش وارد فرودگاه بین المللی تهران شد. مقام‌های ایرانی با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفتند که وی ساعت 5 صبح به وقت محلی با یک هواپیمای شرکت هوایی قطر وارد تهران شد و قرار است در نشستی خبری شرکت کند. بیشتر بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی.
با کت و شلواری به رنگ بژ، در حالی که پسر و همسرش را در آغوش گرفته بود، لبخند می‌زد و با انگشتانش علامت پیروزی را نشان می‌داد. این توصیفی است که خبرگزاری رویترز از لحظه ورود شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای ایرانی به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران ارائه کرده است. به نوشته رویترز، همسر و فرزند آقای امیری با چشمانی اشک‌آلود به همراه گروه کوچکی از بستگانش که در مجموع حدود 10 نفر بودند، از وی استقبال کردند. آقای امیری به محض ورود به تهران، در حالی که فرزندش در آغوشش بوده، با خبرنگاران سخن گفته و بار دیگر مدعی شده که سال گذشته به هنگام مراسم حج در شهر مدینه عربستان توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا ربوده و به آمریکا منتقل شده است. آقای امیری افسوده ماموران سازمان سیا او را تحت فشار قرار دادند تا علیه کشورش تبلیغ کند و پیشنهاد داده بودند که به وی مبلغ 50 میلیون دلار پرداخت کنند. وی همچنین گفته او دانشمند هسته‌ای نیست، با مرکز هسته‌ای نتنز و فوردو ارتباطی نداشته و تنها یک پژوهشگر ساده است که در یک دانشگاه کار می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خبرنگاران از آقای امیری پرسیدند که او چگونه در حالی که توسط سازمان سیا زندانی شده بوده، توانسته چند پیام ویدیویی ضبط و به ایران ارسال کند. او در پاسخ گفته که به خاطر مسائل امنیتی نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد، ولی بعداً در زمان مناسب این کار را انجام خواهد داد. پیشتر مقام‌های آمریکایی با تکذیب ادعای روبودن شهرام امیری گفته بودند آقای امیری آزادانه و به درخواست خود به آمریکا آمده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته آمریکا که علاقمند است از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران مطلع شود، اطلاعات مفیدی را از شهرام امیری کسب کرده است، ولی اینکه این اطلاعات چه بوده مقام آمریکایی مذکور به آن هیچ اشاره‌ای نکرده است.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نگاش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم، نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم می‌خواد دستم بیاد ببینم چیکار باهاتون می‌کنم.
در آستانه روز پاسدار، روز چهارشنبه، رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در این دیدار تهدیدهای نظامی را پوشالی خواند، اما از همه مسئولان خواست تا برای روبرو شدن با هر شرایطی آماده باشند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی، نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که منظور آقای خامنه‌ای از روبرو شدن با هر شرایطی چیست؟
صحبت آقای خامنه‌ای به دو موضوع توجه داره. یکی توان دفاعی سپاه در برابر دشمن خارجی به قول خود ایشون، و دومی توان دفاعی و سازماندهی سپاه در مقابله با جنگ نرم که در حقیقت مقابله با معترضین داخلی در داخل کشور هست. به نظر میرسه آقای خامنه‌ای با توجه به وضعیت عراق و افغانستان و گرفتاری نیروهای آمریکایی در این دو کشور، طی سالهای گذشته موضوع مقابله با نیروی خارجی رو به شکل یک نیرویی که کشور رو اشغال بکنه از دستور خارج کردن و بیشتر وقتی صحبت از نیروی خارجی میکنن احتمالاً یک سری حملات موضعی هست به مؤسسات هسته‌ای و نظامی کشور. بنابراین بیشتر توجه به نظر میرسه موضوع اصلی صحبت ایشون مقابله با همین معترضین در داخل هست و آمادگی برای شورش ها و در حقیقت به قول خود اونها آمادگی برای مقابله با جنگ نرم هست.
آنچه که شما از اون به عنوان آمادگی برای رویارویی با شورش های داخلی نام میبرید میشود به تحولات در سازماندهی و استراتژی سپاه در یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره داشته باشیم و بشود نشان داد که چه تفاوتی با گذشته داشته؟
شاهد بودیم که به ویژه پس از انتخابات دوره دهم سپاه به عنوان نیروی اصلی مقابله با اعتراض داخلی وارد صحنه شد. تا اونجایی که مرکزیت سپاه نقش فرماندهی و مدیریت اتاق کنترل بحران رو پس از حوادث 22 خرداد در سال گذشته در اختیار گرفت و از این سپاه پاسداران بود و نیروهای نظامی امنیتی تحت پوشش سپاه از جمله بسیج و واحدهای اطلاعات که وارد خیابان‌ها شدند، به اعتراض مردمی مقابله کردند و در حقیقت تمام دستگیری‌ها توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بود. شاهد هستیم که از اونجا هم نقش سپاه بسیار بسیار برجسته‌تر شده در عرصه سیاسی. در این حال ما شاهد بخشی تغییرات اساسی بودیم، از جمله شکل‌گیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که امروز آقای حسین طائب که ایشون در گذشته فرمانده بسیج بودن امروز در این موقعیت قرار گرفته و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بزرگترین سازمان اطلاعاتی هستش که ظرف چند سال گذشته در ایران شکل گرفته و حتی به اون نقطه‌ای رسیدیم که این سازمان اطلاعات در مقابله با وزارت اطلاعات که به قول اینها حرف شنوی کامل از رهبری نداشت و پروژه های نظامی امنیتی رو به مهارتی که اینها میخواستن اجرا نمیکرد به تقابل کشیده شد و بیشتر از 4000 نفر از اعضای وزارت اطلاعات رو اینها بازنشسته کردند و در حقیقت بیشتر وزارت اطلاعات به نقش درجه دوم در ساختار اطلاعاتی کشور تبدیل شده و سازمان اطلاعات سپاه امروز نقش درجه یک رو داره.
آقای فانی یزدی، در حالی که آیت الله خامنه ای از نظم و قانون پذیری سپاه صحبت می کنن، اما همین روزها هم در مجلس و هم در بیرون از مجلس انتقادهای فراوانی درباره واگذاری سهام مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه مطرح است و همچنین واگذاری سهام شرکت سایپا و آن چک سایت سهام نیوز وابسته به آقای مهدی کروبی از اون صحبت میکنه این هست که وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان گفته است که در برخی موارد نهادهای امنیتی مباحث رو مطرح میکنن، کتبا به ما مینویسن و ما هم اجرای امر میکنیم. منظورش واگذاری مخابرات به سپاه بوده. همچنین سپاه بخش زیادی از قراردادهای توسعه میادین نفتی یا عسلویه رو به دست گرفته. گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو چگونه ارزیابی میکنید و در جهت چه اهدافی؟
طبق اطلاعاتی که هست حدود 350 میلیارد دلار که چیزی در حدود بیش از 35 تا 40 درصد از مجموع جی دی پی کشور هست در بخش‌های تولید میشن که این بخش‌ها یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم زیر شبکه شرکت‌های قرار دارن و مؤسساتی قرار دارن که این مؤسسات در اختیار سپاه پاسداران هست. همه جا نیروهای نظامی و زندگی و حقوقشون و منابع اقتصادیشون وابسته به منابع رسیده از طریق دولت هست، بودجه هایی که دولت برای اونها تعیین میکنه. سپاه پاسداران یک پدیده منحصر به فردی است در دنیای امروز که خودش بیشتر از 30% اقتصاد یک کشور رو در اختیار داره. به نظر میرسه با وضعیتی که سپاه تا حالا پیش رفته به هیچ عنوان پاسخگو به هیچ نیروی نیست، نه به مردم، نه به حکومت، نه به رهبری، چرا که خود سپاه به اندازه کافی از منابع مالی اقتصادی و در کنارش قدرت نظامی برخوردار هستش که هیچ احتیاجی به هیچ نیروی دیگری در کشور نداره. در حقیقت سپاه امروز به رهبری هم هیچ احتیاجی نداره، امروز رهبری هست که در حقیقت از مقام فرماندهی به فرمانبری سپاه تبدیل شده، چرا که سپاه هیچ احتیاجی نه به موقعیت سیاسی ایشون داره، نه به موقعیت اقتصادی و نه به موقعیت در واقع حقوقی ایشون در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران.
رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی. و اما مؤسسه غیر انتفاعی و غیر سیاسی AARP در بولتن خبری خود شرحی دارد از بکارگیری برخی از روش‌های جدید گسترش شبکه بهداشتی در مناطق فقیرنشین و روستایی ایالت میسیسیپی در آمریکا که از الگوی خانه‌های بهداشت ایران الهام گرفته است. گزارشی داریم در این باره از مازیار فرزاد.
هدف این سازمان که بیش از 50 سال از عمر آن می‌گذرد، ارائه کمک‌های گوناگون به خصوص در زمینه بهداشت و سلامتی برای افراد بالای 50 سال است. در این مقاله که به قلم جوئل کیبورن از نویسندگان مجله نشنال جیوگرافی نوشته شده، ابتدا فضایی از وضعیت زندگی در دلتای رودخانه میسیسیپی در جنوب آمریکا ارائه می‌شود. نویسنده توضیح می‌دهد که شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده ایالت میسیسیپی که اتفاقاً اکثر آنها پیرو کلیسای باپتیست هستند، محل عجیبی برای وقوع یک انقلاب در عرصه بهزیستی است، به خصوص که الگوی این تحول از جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته است. ایالت میسیسیپی از نظر سطح بهداشت و درمان بدترین وضعیت را در کل آمریکا دارد. جلگه های گرم و مرطوب این منطقه که بخش اعظم جمعیت آن را همواره سیاه پوستان تشکیل داده اند، زادگاه موسیقی سول است. اما اکنون جسم و روح این منطقه از نارسایی ها و بیماری های گوناگون رنج می برد. به عنوان مثال میزان ابتلا به بیماری های قند و یا چاقی مفرد و همینطور مرگ و میر کودکان در این منطقه بیش از هر نقطه دیگری در آمریکاست. با وجود صرف میلیون ها دلار و اجرای طرح‌های مختلف در 3 دهه اخیر، هیچ بهبود چشمگیری در وضعیت بهداشت این منطقه ایجاد نشده است، تا اینکه به ابتکار یک دکتر ایرانی، گروهی از پزشکان دلسوز منطقه دلتای میسیسیپی برای بررسی و آموختن در مورد تجربه گسترش بهداشت در مناطق روستایی به ایران می‌روند. دکتر محمد شهبازی، رئیس بخش بهداشت محیط در دانشگاه ایالتی میسیسیپی، زاده استان فارس است. به همت وی و با موافقت وزارت بهداشت ایران و تایید انستیتو ملی بهداشت آمریکا، گروهی از پزشکان آمریکایی به ایران سفر کرده و از نزدیک با تجربه خانه‌های بهداشت که شبکه ارائه خدمات بهزیستی در مناطق روستایی است آشنا می‌شوند. به گفته یکی از پزشکان آمریکایی، سیستم خانه‌های بهداشت ایرانی به خوبی فولکس واگن آلمانی کار می‌کند و جان سخت است. وی می‌افزاید آمریکا با ایران مشکل سیاسی دارد، ولی این به آن معنا نیست که ما نمیتوانیم از دستاوردهای علمی و پزشکی ایران استفاده کنیم. خانه های بهداشت در ایران به خوبی با شبکه های بهداشت منطقی و سپس بیمارستان های بزرگ استانی گره خورده اند. به گفته محمد شهبازی، این سیستم ایران باید در آمریکا با فرهنگ و سیستم بهداشتی این کشور انطباق داده شود، ولی در هر دو کشور هدف از این سیستم ارائه کمک های پزشکی و آموزش های بهزیستی در سطوح اولیه و پیشگیرانه است، تا با این روش قبل از رسیدن بیماری ها به مرحله بغرنج بتوان از وجود آن مطلع شده و کار درمان را شروع کرد. گروهی از پزشکان و فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی که برای کسب تجربه به دانشگاه پزشکی شیراز رفته اند، از تجربه خود خاطرات خوبی دارند. یکی از آنها تاکید می کند که عامل مهم در موفقیت این سیستم ارتباط نزدیک با مردم است. او می افزاید که این الگو بسیار کارآمد و عالی است و امیدوار است که به خوبی در مناطق دورافتاده و روستایی ایالت میسیسیپی تثبیت شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بازم به تعویق افتاده است. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گفتگوی خواهیم داشت. پس از اون هم خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها، رادیو فردا پژواک صدای شما عزیزان شنونده است و بشنویم پژواک صدای شما را.
با سلام به رادیو فردا. یه پیغامی داشتم برای آقای وزیر نیرو. می‌خواستم به ایشون بگم آقای محترم، کشوری که انرژی بدون پایان آفتاب رو داره، بعد از قطع برق برای صنایع حرف بزنه. من متاسفم که این همه ثروت داره از بین میره که انرژی هسته‌ای ما داشته باشیم، در حالی که کشور ما سرشار از ثروت بی‌پایان انرژی آفتابیه.
تو گرمای 65 درجه اصلویه برق هم نداریم. وزیر محترم اونم میفرماد که امسال خاموشی نداریم. ما چکار کنیم؟
آقا زنگ زدم راجع به مشکلات صحبت کنم. اینا میگن تورم ما زده، نمیدونم میخواد رقمی بشه، ولی ما با گوشت و پوست و استخونمون داریم اینا احساس میکنیم. پدرمون در مده 8 ماه بیکارم، یه روز سر کار ندارم، کرای خونم مونده، پول پیشم تموم شده، صاحب خونم هر روز میاد در خونه، من چکار کنم با 2 ساعته؟ به کجا مراجعه کنم؟ پدر مادر اومده خدا شاهده، اصلا یه گریه هم گرفته پشت گوشی، نمیدونم چه جوری صحبت کنم.
من می‌خواستم نظرم در مورد رادیوهای خارجی اعلام بکنم. به نظر من رادیوهای خارجی نقش تخریب دارن برای ملت ایران. به قول اون ضرب المثل ایرانی که میگه تو را به خیر امیدی نیست، خدایا شر مرسان. این نقش رادیوهای خارجی است، در طول تاریخ همین بوده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
صبح شما به خیر آقای خاوند، به مجله بامدادی خوش آمدید.
خیلی متشکرم خانم روانشاد.
آقای خاوند، برخلاف اون چه که قبلا اعلام شده بود، قانون هدفمند کردن یارانه ها اول مهر ماه آینده شروع نخواهد شد. شما اطلاع تازه‌ای دارید از اینکه تاریخ دقیق اجرای این قانون بالاخره کی خواهد بود؟
خانم روانشاد، فکر نمی‌کنم هیچ کس در ایران و خارج از ایران توانایی این رو داشته باشه که به پرسش شما جواب بده. اصولاً این قانون و چگونگی اجرای اون به یک کلاف سردرگم بدل شده. بدون اینکه بخوام شنوندگان رادیو فردا رو خسته کنم، تنها عرض میکنم که هدفمند کردن یارانه ها بعد از گذشتن از فراز و نشیبای زیاد، دی ماه سال گذشته سرانجام تبدیل شد به قانون و قرار شد از اول فروردین ماه به اجرا گذاشته بشه. ولی به دلیل اختلاف نظرهای بین مجلس و دولت، به خصوص در مورد درآمد دولت از محل حذف یارانه ها، اجرای قانون به تعویق افتاد، با این وعده که حد اکثر از اول مهر ماه به اجرا گذاشته بشه. همین یک شنبه گذشته، 4 روز پیش، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد که قانون مورد نظر اول مهر ماه آینده به اجرا گذاشته میشه. ولی دیروز محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی وعده آقای حسینی رو رد کرد و گفت اول مهر ماه الزاماً تاریخ مناسبی برای اجرای این قانون نیست.
آقای خاوند، قانون هدفمند کردن یارانه ها به تعبیر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قراره انقلابی در اقتصاد ایران به وجود بیاره. میشه توضیح بدید برامون که چرا قانون هدفمند کردن یارانه ها با این تعبیر، با این آشفتگی روبرو شده؟
دلیلی که آقای فرزین ارائه میده برای توجیه به تعویق افتادن قانون این هست که مهر ماه همزمان هست با آغاز سال تحصیلی و پایان ماه رمضان. ولی دلیل اصلی به نظر من وضعیت آشفته‌ای هست که از همون اول بر چگونگی تدوین و اجرای این قانون سنگینی میکرد و سنگینی میکنه. همون پرسش‌های اولیه مرتب تکرار میشه، نه فقط در محافل کارشناسی، بلکه در کوچه و خیابان بین مردم، از جمله این که بالاخره چه مقدار یارانه قراره به خانواده ها پرداخت بشه، آیا دولت امکان این رو داره که به پرداخت یارانه نقدی ادامه بده، یا اینکه با توجه به تورمی که به دلیل پخش یارانه های نقدی به وجود میاد، آیا اصولا اجرای قانون به این صورت به زحمتش میارزه؟ به نظر میرسه که در خود دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی هم هنوز برای این پرسش ها پاسخ مشخصی وجود نداره.
خب با توجه به ابهامهایی که شما به اون اشاره کردید، آیا این امکان وجود داره که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دست کم در شکل و شمایل فعلی و کنونیش اصلا کنار گذاشته بشه؟
تعویق های پی در پی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به هر حال نشون میده که در رأس دستگاه فرماندهی جمهوری اسلامی بر سر این مسئله اختلاف نظر شدید وجود داره، به خصوص به دلیل وضعیت فعلی کشور. میدونیم که بحران سیاسی کشور حل نشده باقی مونده، اقتصاد ایران در رکود شدید به سر میبره، تکونهای تازه‌ای مثلا همین اعتصاب اصناف به چشم میخوره و به ویژه شدت گرفتن تحریم ها جدیتر از هر موقع دیگری است. در این شرایط به نظر میرسه که بخشی از کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی خواستار اون هستند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وضع از اون چه که هست پیچیده تر نشه.
با سپاس از شما، فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
متشکرم خانم روانشناس، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. و گزارش ورزشی، خبرهای ورزشی رو در گزارشی از حبیب روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ستاره سرخ بلگراد از کشور صربستان به نتیجه مساوی 1-1 رسید. این مسابقه چهارشنبه شب در شهر مریبور واقع در اسلوانی برگزار شد و تکل ایران را علی کریمی در دقیقه 44 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. 3 دقیقه قبل از آن میلوتیچ گل ستاره سرخ بلگراد را وارد دروازه ایران کرده بود. دیدار تدارکاتی بعدی تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در اتریش مقابل تیم واشاش مجارستان برگزار خواهد شد. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌سازد. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال ایران هرگز در جام آسیایی به مقام قهرمانی دست نیافته است. در آخرین جدول رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال ایران 3 پله تنزل کرده و به رده 64 رفت. در این جدول تیم‌های اسپانیا، هلند و برزیل به ترتیب اول تا سومند. در میان تیم‌های آسیایی ایران بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در مکان چهارم ایستاده. دو تیم ملی ورزشی از مسابقه با تیم‌های ایران اعلام انصراف کردند. تیم ملی فوتبال پاراگوئه آنگونه که مسئولان فدراسیون جمهوری اسلامی می‌گویند قیمت خود را برای بازی دوستانه افزایش داده و ایران هم قیمت تازه را قبول نکرده است. مسئولان فدراسیون نگفتند قیمت تازه چه میزان است. تیم ملی والیبال اندونزی نیز اعلام کرده به علت مشکلات مالی قادر به سفر به ایران و شرکت در مسابقات کاپ آسیا نمی باشد. این مسابقات قرار است ماه آینده در ارومیه برگزار گردد. وزنه‌برداری ایران با کمبود وسایل اولیه این ورزش به طور جدی روبرو شده است. به گفته حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری، مهمترین کمبودهای این فدراسیون سالن تمرین است و همچنین میله وزنه‌برداری. حسین رضازاده:
مهمترین فکر کنم همون سالن تمرین و به قول مرحوم میله وزنه‌برداری ایناست که ما صحبت کردیم که انشالله 300 دستگاه میله خریداری بشه و در اختیار تمام این استان‌ها قرار بگیره.
ظرف چند سال اخیر وزنه‌برداری ایران سیر قهقرایی را طی کرده و دیگر از مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های المپیک و مسابقات جهانی خبری نیست. و در جهان معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری دنیا تور دو فرانس دهمین مرحله خود را در مسافت 179 کیلومتر میان شامبری و گپ برگزار کرد. سرجیو پاولینیو از پرتغال مقام اول را با زمان 5 ساعت و 10 دقیقه و 56 ثانیه در این مرحله کسب کرد. ولی در مجموع 10 مرحله اندی شلک از لوکزامبورگ اول است و دو دوچرخه سوار اسپانیایی کنتادور و سانچز در تعقیب او.
صدایی که دهه هاست در عرصه ورزش ایران شناخته شده است، حبیب روشنزاده گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیدیم. خوشحالیم که همراه ما بودید و امیدواریم که دقیقاً 30 دقیقه و 25 ثانیه دیگر نیز به ما بپیوندید و در مجله صبحگاهی نیز ما را همراهی کنید و در این فاصله موسیقی دلنشین رادیو فردا در انتظار شماست. همراه ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دل خسته از شما درد نکنه. حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و عطفری، کم نمیاری بین راه، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو نه توی کار تو نبود، به فکرم هم نمیرسید عشقو کنار بذاری زود. کاش که یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرم هم نمیرسید عشقو کنار بذاری زود. کاش که یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم.
تازه ها از رادیو فردا.
محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، اوایل مرداد ماه امسال برای شرکت در یک فستیوال موسیقی 25 ساله راهی لبنان می شود. استاد شجریان قرار است در فستیوال موسیقی بیت الدین که از سال 1985 تابستان هر سال با شرکت هنرمندان برجسته دنیا برگزار می شود شرکت کند. هر ساله حدود 50,000 نفر در کاخ 200 ساله بیت الدین به استقبال برنامه های این فستیوال موسیقی می روند. محمد رضا شجریان با همراهی گروه موسیقی شهناز و به سرپرستی مجید درخشانی روز 15 مرداد ماه در این فستیوال به اجرای برنامه می‌پردازد. اجرای رندان مست در دستگاه همایون و بی همزبان در دستگاه ماهور از جمله برنامه‌های این گروه 17 نفره ایرانی در فستیوال موسیقی لبنان خواهد بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I get to
گلها بسرت می باشم.
اگه تو جانمایی هستم از خوشی تو بسرت می گویم. اگه تو جانمایی هستم از خوشی تو بسرت می گویم. که تو دلدار منی، که تو جانان منی، که تو غمخوار منی، دوست دارم. که تو دلدار منی، که تو جانان منی، که تو غمخوار منی.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
To the top, your pit got a knock from goose to lock. The R.I.P. a big impactor that he's not, but he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in a cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock.
Enjoy the warm me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya.
Mommy got a like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is with the women down here. They don't play games, they off the chain, and they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long.
I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me.
No, three, cuatro.
Baby, you can get it. If you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress we can lay. Baby, I don't care what they say.
I know you.
tres, cuatro, rumba.
Sí.
Ella quiere su rumba.
¿Cómo?
Rumba.
Sí.
Ella quiere su rumba.
¿Cómo?
Si es bestia que tú eres guapa, yo te voy a poner voce. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar.
¿Cómo?
One, two, three, four. Uno, dos, tres,
I know
cuatro.
You want me.
You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. One, two, three, four.
Uno, dos, tres, cuatro.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تازه‌های جهان دانش.
با پیشرفت علم ژنتیک در آینده امکان جایگزینی سلول‌های مغزی آسیب دیده از بیماری آلزهایمر وجود خواهد داشت. دانشمندان آلمانی موفق شدند که به عنوان اولین قدم در این راه تعدادی از سلول‌های پشتیبان در مغز موش‌های آزمایشگاهی را به سلول‌های عصبی تبدیل کنند که در طی بیماری آلزهایمر تخریب شدند. برای این کار به نوعی پروتئین نیاز است که ساختار آن توسط ویروسی بی خطر به ژن سلول‌های پشتیبان مغز انتقال می‌یابد و آنها را تبدیل به سلول‌های عصبی می‌کند. این راهکار در موش‌های بالغ نیز موفق بوده است. پژوهشگران نتایج تحقیقات خود را بسیار امیدبخش می‌دانند، هرچند که تا استفاده پزشکی از آن برای انسان‌ها راهی دراز در پیش است.
نگذار از آسمانت ستاره من بچینن، ستاره من بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان به شاخه ها نشسته،
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره، پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار پایش بخانم، نری تو از کنارم، میدانی نمی کنم، میدانی نمی کنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه زردی پاییز رو شاخه هم نشسته،
و من که ماندنی تو بازم بخار میاره، خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها با غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارمو بچینن، ستارمو بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
داشتن تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم بی توی گرایه ها چه بی شماره شب و روز برای من فرقی نداره زندگی رو با تو عشق تو میخوام تو نباشی بی تو من همیشه تنها چه بی